خواستند از استفاده از کریدورهای هوایی ایران خودداری کنند. بیشتر بشنوید در همین زمین از آنا رایسکایا.
اوکراین همچنان مشغول مذاکره با ایران است، اما این مذاکرات به نتیجه ملموس نرسیده. چهارشنبه یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت تهران همواره تاکید کرده که آماده همکاری است، اما وعده مسئولین ایرانی جامعه عمل نپوشیده. این مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین با اشاره به تماس تلفنی دو هفته پیش وزیران خارجه اوکراین و ایران تشریح کرد. محمد جواد ظریف گفته بود ایران مصرانه به دنبال به نتیجه رساندن تحقیقات سانحه پرواز 752 است. اما به گفته این دیپلمات اوکراینی، به رغم پافشاری اوکراین و کانادا بر آغاز هرچه سریع‌تر بازخوانی جعبه سیاه و تعهدات ایران در ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی، تهران به بهانه‌های مختلف از تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی سرباز می‌زند. دفتر دادستانی کل اوکراین نیز به سوال رادیو فردا در ایمیل نوشت که استلام‌های متعدد در رابطه با تحقیقات پرواز 752 به دفاتر مرتبط در ایران ارسال شده، اما تمام این نامه‌ها بی‌پاسخ مانده. چند روز پیش خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین صاحب هواپیمای سرنگون شده در تهران مستند پیرامون پرواز 752 به نمایش گذاشت که در آن مسئولین این شرکت همواره گله‌مندند. از روز اول تلاش‌های ایران بر این متمرکز بود که مانع روند تحقیقات شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه با انتقادهای گسترده روبرو شده. در تازه ترین اقدام، انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 در عریضه اینترنتی که تاکنون بیش از 20,000 نفر آن را امضا کرده اند، از کشورهای اروپایی، فعالین صنعت هوانوردی و شرکت‌های خطوط هوایی بین‌المللی از جمله شرکت آلمانی لوفت‌هانزا خواسته پیش از پایان تحقیقات منصفانه درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری کنند. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که از پذیرش مسئولیت فرار می‌کنند و به جای علنی کردن جزئیات و افراد مسئول سانحه پرواز 752، معترضان به سرنگونی این هواپیما را محکوم کردند. همزمان با انتقاد از دولت ایران به دلیل عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه، فشار بر دولت اوکراین نیز افزایش یافته. سه‌شنبه ایرینا فریز، نماینده پارلمان اوکراین، به نمایندگی از یک حزب مخالف دولت، رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که اجازه داده سانحه پرواز 752 به حاشیه رانده شود و طی 4 ماه نتوانسته مذاکره با ایران درباره تحویل جعبه سیاه و پرداخت غرامت را به نتیجه برساند. او تأکید کرد نتوانی به وادار کردن ایران به پذیرش مسئولیت سابقه خطرناکی در حقوق بین المللی به وجود می آورد و باید از این تحول جلوگیری شود. این قانونگذار اوکراینی دولت اوکراین را فرا خوانده. در صورت سرپیچی ایران از همکاری در رابطه با پرواز 752، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش از این مجله یک گفتگو رو بشنوید که 50 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تهیه پیشنویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی این قوه رو بدعتی خطرناک خوندن. این نمایندگان تاکید کردند که بر اساس ماده 22 لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تنها مرجع تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های این قانون، کانون وکلای دادگستری است. در این نامه حتی یادآوری شده که مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 138 قانون اساسی نیز، رئیس قوه قضاییه نمیتونه برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع کنه. درباره همین موضوع گفتگوی داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، که میشنوید.
این در واقع اصلاح آیین‌نامه نیستش، در واقع یک آیین‌نامه جدیدی به جای آیین‌نامه قبلی که در سال 1334 در اجرای مفاد لایحه قانون استقلال کانون وکلا نوشته بود هست. در واقع میخوان اون لایحه رو کنار بگذارن، اون آیین‌نامه رو به آیین‌نامه جدیدی بنویسن. از زمانی که این موضوع مطرح شد که در واقع حدود اسفند ماه سال پیش بود و میخواستن به صورت شتاب زده این رو به تصویب برسونن و به اجرا بگذارن، بسیاری از کسانی که متخصص در این امور یا زینف یا مطلع هستند با اون مخالفت کردند. و حالا خیلی خوشحالیم که به هر حال نمایندگان مجلس هم وارد این برنامه شدن تا یادآوری بشه که نمیشه قانون رو نادیده گرفت. آیین‌نامه‌ای که قبلا نوشته شده برای قانونی بوده که در اون زمان تصویب شده، قانون جدیدی تصویب نشده که آیین‌نامه بخواد عوض بشه. و به خصوص در ماده 22 قانون لایحه قانون استقلال کانون وکلا تصویب شده آیین‌نامه این قانون، یعنی هم قانون رو که این الان دارن برش رو نویسن، آیین‌نامه اون قانون رو باید کانون وکلا پیشنهاد بکنه و وزیر دادگستری تایید کنه. یعنی که حق نداره کسی غیر از کانون وکلا آیین‌نامه بنویسه، یعنی کسی که میخواد تایید بکنه خودش بنویسه و خودش هم تایید بکنه.
آقای آقاسی، الان این پیشنویس جدید قوه قضاییه درباره کانون وکلا نکته مهمش چی هست که اعضای کانون وکلا و الان تعدادی از نمایندگان مجلس دارن به اون انتقاد میکنن؟
صرف نظر از این که غیر قانونی است و بدون مجوز قانونی دارن آیین‌نامه می‌نویسن که باید قوه قضاییه یا قوه مجریه، چون خودشون تصمیم کنندگان قانون نیستن، آیین‌نامه را اجازه داشته باشن از قوه مقننه برای نوشتنش. چنین اجازه‌ای به قوه قضاییه داده نشده که آیین‌نامه برای کانون وکلا بنویسن. دومین مطلب و مهمترین چیزی که در این آیین‌نامه در رنج میده کسانی را که نگران استقلال کانون وکلا و وکلا هستن این هست که دخالت قوه قضاییه از این به بعد در کانون وکلا و در امر وکالت کاملا مبتنی بر این آیین‌نامه خواهد بود و خودشون رو مجاز میدونن که مثلا پروانه فلان وکیل رو تایید نکنن، تقاضای پروانه رو در مورد بعضی از افراد مصوب نمیدونن به میل خودشون تایید نکنن. مثلا کسانی که در پرونده های سیاسی یا به عبارت امنیتی و به هر حال حقوق بشر از متهمین اینچنینی دفاع میکنن و این دفاعیاتشون ممکنه که برای قوه قضاییه چندان خوشایند نباشه، برای برد قرار پروانه تایید بشه، یعنی در واقع تمدید بشه، از همدیش خودداری بشه. این مسئله هستش که باعث نگرانی ما خواهد.
آقای آقاسی، به استقلال کانون وکلای دادگستری در چند دهه اخیر از سوی بخش مختلف حاکمیت همیشه آسیب رسیده، چه از سوی قوه قضاییه و در سالهای گذشته از سوی مجلس. حالا این نمایندگانی که پیگیر این پیشنویس جدید استقلال کانون وکلا هستن، خود مجلس رو شما چقدر در این مسائل دخیل میدونید و اینکه مجلس چقدر به این استقلال آسیب رسونده در طول سالهای اخیر؟
بله، یکی ما در زمان تصویب قانون نحوه یا کیفیت اخذ پروانه وکالت بود که ما مشکل پیدا کردیم. بماند که از همون ابتدای امر خاطرتون میاد، احتمالاً دوستانی که سنشون میرسه در سال پس از انقلاب آمدن کلیه اعضای کانون وکلا رو دستگیر کردن و ما تا سال 67 در واقع هیئت مدیره یا مدیر منتصب دادگاه انقلاب و بعد شورای عالی قضاییه داشتیم. و بعد هم که همین ماده تفسیر ماده 48 هستش که یک مقداری کاهش داد استقلال وکیل رو، من فکر میکنم که مجلس اگر که از وکلای مردمی باشه قطعا به این نظر نخواهد داد و مخالفت خواهد کرد. در واقع نظر خواهی که نشده، مخالفت خواهد کرد با این تصویب آیین‌نامه. پیشبینی من هم اینه که با توجه به این که آقای رئیسی خودش در دادگستری بوده و دادگستری رو میشناسه، انشاءالله موافقت نکنه با یه همچین آیین‌نامه‌ای، به ویژه که در دو ماه گذشته این موافقت تاکنون صورت نگرفت.
آقای آقاسی، کلن بخشی از حاکمیت چرا با استقلال کانون وکلا همیشه مخالف یا سنگ اندازی میکنه؟
ببینید، کانون وکلا و وکلا در مطلع اونهایی که عضو کانون هستن کسانی هستن که از حقوق مردم در جایی که لازم هست دفاع میکنن. برای کسانی که تمامیت طلب هستن خوشایند نیست که وکلایی در پرونده ها حضور داشته باشن که بتونن قاطعانه از حقوق مردم دفاع کنن و ترس از این که مبادا فردا با وکالت اونها مخالفت بشه ندارن. این من فکر میکنم مهمترین مسئله هستش که اونها رو میترسونه. و عنایت بفرمایید که قشر وکیل و این سنف کسانی هستن که اگر صحبتی بکنن، چون مبتنی بر قانون هست، حاکمیت نمیتونه بگه که اینها دارن شعار سیاسی میدن.
صدای محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 و همچنین آخرین تحولات ایران و جهان رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. من وحید پوراستاد و ایزات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.